و احتمالاً امپراتور آینده چینه و مثال‌هایی میزنه. در طول تاریخ 16 بار این اتفاق افتاده که ایشون میگه 12 مرتبه از این اتفاقات منجر به جنگ شده.
بله.
از ابتدای تاریخ تا امروز. این مسئله ایست که تقریبا مفروغ عنه، همه بهش اعتقاد دارن، ولی اینکه چه شیوه‌ای داشته باشه یا چقدر زمان ببره یا با چه کیفیتی اتفاق بیفته محل اختلاف. خود امریکایی ها هم در اسنادشون، در اسناد ملیشون، در اسناد امنیتیشون اینو اذعان میکنن که چین یه چالش جدیه و ما باید به صورت ترکیبی سراغ چین بریم و چین رو اجازه ندیم که در واقع جایگاه امریکا رو، موقعیت امریکا رو ازش بگیره. مهمترین مسئله ای هم که وجود داره در شرایط فعلی بحث منابع معدنی کمیابه که امریکایی ها دارن. حتی بخش از گرینلند، این انگیزه ای که بخش از انگیزه ای که برای گرینلند دارن دسترسی به منابع معدنی کمیابه که خب در تسلط چین قرار داره. اما این کریدور بین هند و اروپا، این ارتباط بین هند و اروپا، همه این موارد رو داره تشدید میکنه.
درسته. ببینید، بعد از ماجرای کرونا یه عده معتقد بودن که نظم جهان در حال تغییر است. درست هم میگفتن. بعد از اون حوادث اخیر میگن نظم جدیدتری داره روی زمین حاصل میشه که این نظم جدید خودش یک بی‌نظمی رو در اختیار خواهد داشت. همینطوره به نظر شما؟
جایگزینی یک نظم قدیمی و پوسیده با نظم جدید قطعاً یک فرایندی داره که این فراینده درش بی‌نظمی‌ها و اختشاش‌ها و تلاطمات و سردرگمی هایی خواهد داشت. من فکر میکنم حتما اتفاق میفته، ولی خب در حال باید کشورها، به خصوص کشورهایی که حاکمیت مستقل دارن مثل ایران، خیلی باید دقت کنیم که در این بی‌نظمی ها و رسیدن به نظم جدید بهترین منفعت رو، بهترین حرکت رو، بهترین مسیر رو انتخاب کنیم که انشالله مردم خودمون و منافع ملیمون حد اکثر ظرفیتش تأمین بشه.
به عنوان نکته آخر، شما میدونید که نخست وزیر انگلستان در رأس هیئت 80 نفره الان چین هست.
بله.
هفته پیش هم رئیس جمهور آلمان اونجا بود و دو ماه پیش هم مکرون اونجا بود. مجموعه این سفرها، گردش‌ها به سمت چین، دشمنی دیرینه رو چگونه ارزیابی می‌کنید شما؟
بخشی از این فرمایشاتی که می‌فرمایید در اجلاس داووس و اظهارات مقامات کشورهای مختلف در این اجلاس خودش رو نشون داد. کشورها امروز تقریبا به سطح ارتباطاتشون با امریکا بی‌اعتمادن. این بی‌اعتمادی اونها رو به در خونه اقتصاد اول دنیا یا همون چین فرستاده و تلاش میکنن با چین، به خصوص با چین و کشورهای دیگری مثل هند، این ارتباطات رو افزایش بدن. من فکر میکنم اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه، حتی اروپایی‌ها و روسیه هم در واقع تعاملاتی رو شروع میکنن و جنگ اوکراین رو به زودی خاتمه میدن و اون بحث اقتصادی خودشون رو در برای مواجهه با بدرفتاری های امریکا در سطح بین الملل افزایش خواهند.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت
میکنم. خدا نگهدار شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکاستون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا، جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید، واقعیت اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
علی‌رغم خواست آمریکا و شخص ترامپ، آقای مک‌کارنی نخست وزیر کانادا در سفر خود به چین قرارداد بسیار تاریخی را به امضا رساند. برخی معتقدند که نتیجه اهانت‌های آمریکا در داووس به اروپا حاصلش این مسائلی است که با هم خواهیم دید.
ترامپ: توافق تجاری با چین برای کانادا فاجعه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی به کانادا هشدار داد که توافق تجاری با چین پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت.
People think that electricity is cheaper, but I'm not sure it is the case.
در این گزارش آمده، نخست وزیر کانادا در جریان سفرش به چین گفت که چین شریک تجاری قابل پیشبینی تری نسبت به آمریکاست. در چهارچوب این توافق، کارنی اجازه واردات نزدیک به 50,000 خودروی برقی چینی به کانادا را با نرخ تعرفه پایین صادر کرد.
最近他宣布与中国最大的电动汽车生产商之一比亚迪建立合作伙伴关系，计划未来三年内采购5000辆比亚迪汽车。
پیش از این خودروهای وارداتی از چین در کانادا مشمول تعرفه 100% بودند، تعرفه‌ای که اتاوا در سال 2024 همزمان با آمریکا و در دوره ریاست جمهوری جو بایدن اعمال کرده. در واکنش به امتیازهای کانادا، چین تعرفه‌های وارداتی دانه کویزا را نیز کاهش داد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و اتاوا بر سر حل و فصل دعاوی تجاری متقابل به توافق رسیدند و با گسترش همکاری‌های اقتصادی موافقت کردند.
جناب آقای دکتر عماد آبشناس از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب ساجدی و بر شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. واقعا این تاریخ آدم تعجب میکند، آدمی مثل کارنی که بیاد در پکن بگه که این فرد یعنی ترامپ تعادل روحی نداره در اظهاراتش و یک قرارداد آنچنانی با چینی ها میبنده. نظر جناب عالی چیه؟
خب به هر حال اینها تلاش میکردن، یعنی کشورهای غربی عموما، کشورهایی که تحت بلوک غرب به حساب میان، خب تلاش میکردن سیاست مدارهاشون از اینکه با ترامپ رویارویی کنن پرهیز کنن.
دوست.
و به قول معروف این چند به قول خودشون میگن حالا یه 3-4 سالی هست کجدار و مریض، این رو باید طی کنیم. اما ترامپ با سیاست هایی که پیش گرفته عملا کاری کرده که اینها مجبور شدن اصلا واکنش نشون بدن، یعنی دیگه کار از محافظه کاری گذشته و اینها مجبور هستند. یعنی شما توهین های شخصی که ترامپ به مقامات ارشد کشورهای غربی، حالا از اروپایی شما بگیرین تا کانادا تا حتی کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، اینها داره انجام میده، خب عملا اینها رو در کشورهای خودشون داره تحقیر میکنه. یعنی شما وقتی که طرف میاد مثلا ترامپ میاد آقای مکرون رو مورد اهانت قرار میده، بحث فقط در سطح بین المللی نیست، در داخل خود فرانسه خب شخصیت این رئیس جمهور و مملکت همچنین برای نخست وزیر کانادا، حالا هر چی بخوایم ما بگیم باز ایشون هم نخست وزیر اون مملکت هست، وقتی که انواع توهین‌های شخصی رو نثارش میکنه و تحقیرش میکنه طبیعی مجبور شه واکنش نشون بده، وگرنه جای کارش تو کشور خودش از بین میره. و خب ما این واکنش ها رو الان فقط از کانادا مشاهده نمیکنیم، یعنی اروپایی ها هم رفتن با چین الان شروع کردن کار کردن، تعامل کردن، قراردادهایی رو دارن باشون امضا میکنن، کانادا هم که به اون سمت رفته، مکزیک هم که البته جزو بلوک غرب حساب نمیاد ولی میبینه که مجبوره برای ایجاد اون موازنه اقتصادی به سمت چین بره. یعنی الان بسیاری از کشورهای جهان مقاماتشون خودشون رو ناچار میبینن که از دست آمریکا فرار کنن و برن به سمت چین و یا هر گزینه دیگه‌ای که میتونه اونها رو بقای اونها رو حفظ بکنه.
آقای دکتر، نزدیکی مثلا کانادا به چین تاکتیک یا استراتژی؟
ببینید چین الان چند دهه هست، برای من میشه گفت 2 دهه هست که یک سیاستی رو پیش گرفته. ما 2 تا سیاست الان در جهان داریم، یکی سیاست آمریکا هست که با قلدری و نظامیگری داره تلاش میکنه نفوذ خودش رو گسترش بده، یکی سیاست نرم چین هست که با اقتصاد نفوذ خودش رو گسترش میده. و الان ما داریم مشاهده میکنیم که اون سیاست نرمی رو که چین داره اتخاذ میکنه داره جلو میزنه از سیاست سخت آمریکا. یعنی اون رفتار قلدر مآبانه و امپریالیستی که الان دیگه ترامپ رفتارش از حالت قلدر مآبانه به امپریالیستی تبدیل شده. اون حتی در زمان امپریالیزم یا اون استعماری که اروپایی ها داشتن، اینها هیچ وقت صحبتایی که ترامپ مطرح میکنه رو مطرح نمیکردن، هاشا میکردن. سیاسی رفتار مثلا نمیمد بگه که آقا نفت ونزوئلا مال منه، دارایی شما مال منه، این سرزمین شما مال منه، خاک شما مال منه. الان ترامپ توی توییت خودش رو به عنوان فرماندار کانادا معرفی میکنه. یعنی خب در یک همچین شرایطی طبیعیه اون ملتی که برای خودش حداقل احترام و قائل باشه مخالفت میکنه در مقابل این سیاست، وای نیسته در مقابل سیاست نرم چین هست که
درست
موفق میشه.
من میخوام سوالی خود جامعه تر به عنوان نکته آخر، اگر بپذیریم که نزدیکی کانادا و حتی انگلستان به چین استراتژیست و نتاکتیک، ممکنه مرحله بعد این باشه که اروپایی‌ها به دنبال پیمان استراتژیک کلش با چین هستن؟
ببینید اروپایی‌ها مشکل اصلیشون اینه که امنیته، یعنی کانادا هم این مشکل رو داره، امنیت خودشون رو پس از جنگ جهانی دوم واگذار کردن به ایالات متحده.
درسته.
و خب به خاطر اینکه اینها نمیتونن امنیت خودشون رو تامین کنن و نمیتونن از نظر نظامی در مقابل ایالات متحده بایستن، بنده بعید میدونم که اینها جسارت این رو داشته باشن که خیلی بیشتر از این جلو برن. یعنی مشکل امنیت الان برای اینها بسیار، حالا ما الان شما میبینید که ما الان ایران خب در مقابل ایالات متحده ایستاده، علی رغم همه فشارهای اقتصادی که ایالات متحده بر علیه ایران داره اعمال میکنه و زورگویی هایی که داره سعی میکنه تحمیل کنه، اما ایران چون توان دفاعی برای خودش داره میتونه در مقابل ایالات متحده بیسته و بگه آقا من قبول نمیکنم و اگر جنگ میخوای جنگ، صلح میخوای صلح. اما اروپایی ها این شرایط رو ندارن. یعنی شما میبینید ترامپ در ماجرای همین گرینلند مسخرش رو میکنه، میگه ما شما رو چند ساعته از شما قورت میده، قلدری نکنیم برای ما. یعنی
تو اگر ما نبودیم شما آلمانی صحبت میکردی.
بله.
جنگ جهانی دومه.
بله همین صحبت رو قبلا در مورد عربستان هم کرده دیگه، یعنی گفته بود بهشون که اگر ما
نبودیم
شماها
فارسی صحبت
میکردیم. فارسی صحبت میکردیم. الان به اروپایی ها اینو میگه. ببینیم
بله.
در حالی که الان مثلا فرض کنیم که اروپایی ها هنوز هیچ چارچوب نظامی دفاع مشترک ندارن و از خودشون امتحان دفاع کنن، خب آمریکا سعی میکنه که با قلدری خواسته های خودش رو به اینا تحمیل کنه. آره اروپایی ها به خوبی میدونن که ماجرای گرینلند اول کاره، یعنی استارت نه حیثیتی که چی اول کاره، یعنی در گرینلند رو بدن به آمریکا، خب آمریکا باز میاد
گفته ایسلند هم مال ماست.
آره ایسلند هم مال ماست و معادن سوئد هم مال ماست، معادن هرچی منابع و معادن داریم باید بدیم به آمریکا. یعنی الان اینها با یه چالش مواجه هستن که نمیتونن امنیت خودشون رو تامین کنن. با روسیه هم رفتن درگیر شدن و خب از روسیه میترسن، از اون ورم امنیتشون تامین نیست. اینه که تا وقتی اینها نتونن امنیت خودشون رو خودشون تامین کنن، مجبورن در نهایت در مقابل آمریکا سرخم کنن. و تصور بنده در این هست که آمریکا همچون این رو میدونه، من میکنه با قلدری بیشتر با اینا رفتار کنه. همین صحبت های ترامپ در مورد کانادا رو هم که ما اخیرا توییتاشو دیدیم که تهدید آمیز بود.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت میکنم.
خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در تقابل با واقعیت‌های زنجیره‌های جهانی، چرا خودروسازان اروپایی نگرانند؟ آیا ترس از صادرات بیش از حد خودروهای چینی اروپا را فرا نگرفته است؟ آقای دکتر کاکایی از کارشناسان حوزه خودرو، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای کاکایی، واقعا علت نگرانی خودروسازان اروپایی چی است؟ از ترس چینی هاست؟
واقعیت اینه که ببینید، چین در یه برنامه 25 ساله شروع کرد به رشد، در حالا برنامه 45 ساله ولی 25 سال رو خودرو کار کرد و ابتدا که داشت تولید و بالا می برد، خب بازار خود چین همزمان رشد کرد.
بله.
و خب بیشتر اون تولید رو در داخل خود چین می فروختن. یه بخشی هم به اصطلاح می آمد توی اروپا و آمریکا و اینها و تحت لیسانس، تحت کنترل شدید فناوری غربی ها فروخته می شود. اما در این 5 سال اخیر، تقریبا از سال 2020 به بعد، حالا چین چند اتفاق افتاده که از نظر فناوری به شدت رشد کرد، به خصوص فناوری های الکترونیکی و اطلاعاتی و نیمه هادی ها. بعد از اونور بازار خودروی چین به تدریج اشباع شد.
بله.
و از اون طرف از نظر فناوری در برخی از زمین ها از غربی ها و حالا شرقی های مثل ژاپن اینها هم جلو زد. امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، به اصطلاح معادل 70% ظرفیت تولید دنیا در چینه.
درسته.
یعنی هم از نظر ظرفیت تولیدی خیلی بالاست، هم از نظر فناوری خیلی بالا هست. البته من اینم بگم به شما، این نگرانی از خلوش 2018 نمایان شد. نمیدونم خاطرتون میاد یا نه، اون اتفاقی که دمده هواوی افتاد در کانادا و آمریکایی‌ها اول اخطار دادن، بعدن هم یک گزارش اومد در کمیسیون اروپا که چینی‌ها دارن برای بخش، اون موقع مال خدای برقیش بود، که دارن سوبسید پنهان میدن و قانون تجارت جهانی رو زیر پا میذارن. مثلا مال اروش 5-6 سال پیش بود. الان که با هم داریم صحبت می‌کنیم دیگه همه فهمیدن، یعنی همه دنیا فهمیده که چین یک برنامه تهاجمی داره، بسیار هم قوی داره عمل میکنه. حالا اینکه چجوری این سوبسیدها رو از کجا فراهم میکنه من نمیدونم، واقعا هنوز ابهام شدیدی وجود داره در این زمینه، چون بالاخره یه سال، دو سال، پنج سال، چجوری مثلا 20 ساله داره چین این کار میکنه، این هنوز مبهمه برای دنیا. ولی مزاره خروجیش اینه که شما یه خودرویی رو که مثلا اروپایی تولید میکنه 15,000 دلار، اون میتونه با 9,000 دلار بده. و از اونور یه اتفاق دیگه هم در چین افتاد تو این دو سه ساله، به تدریج که این بازار اشباع شد. در حقیقت حالا هجوم چین به بازار جهانی مثلا نمود پیدا کرد که در عرض مثلا فکر کنم از سال 2021 بود، یک دفعه از همه صادرکنندگان دنیا بزرگتر شد.
آی دکتر، این 15000 دلار که مثلا چینی میدن 9000 دلار در کیفیتش هم تاثیر داره؟
نه، میتونن با همون کیفیت اینو بدن.
به خاطر اینکه کار ارزون.
سوبسید. به این نکتهش همینجاست. یک جور به اصطلاح تکنیک تجاریه که شما تا یه مدت زیر قیمت میدی تو بازار که بقیه رقبا رو بیرون کنی از اون بازار. یعنی دو قسمت داره، یکی بحث حالا اون کیفیت و اینها، این بخشش، دومیش فناوری نیست بلکه تکنیکای اقتصادیه. و یک کشور که میخواد مثلا بازار، حالا نگیم کشور، هر شرکت که میخواد بازاری رو فتح کنه، یکی از کاراش اینه که دمپینگ میکنه اصطلاحا. هر دوتا همزمان شده و تا جایی که مثلا چند وقتش برای اولین بار در 100 سال گذشته فولکس واگن یکی از کارخونه‌هاش در آلمان تعطیل کرد و دو تا دیگه تو برنامه داره. و مثلا بی‌وای‌دی در وسط آلمانی که آلمانی‌ها نمیدونم میدونن یا نه، علاوه که بازارشون آزاده، به شدت روی خود آلمانی حساسیت دارن، خود آلمانی‌ها، یعنی خریداران آلمانی. با این حال بی‌وای‌دی تونست بازار اونجا رو بگیره و واقعا این تحول وحشتناکه. کلمه وحشتناکه به کار می‌برم بخاطر اینکه ببینید بالاخره شما فقط که نباید مصرف کننده باشی دیگه، باید تولیدم بکنی، یه چیزی رو تولید کنی پول در بیاری که بعد بتونی بخری. و دولت‌ها در حد از این نظر خب الان به وحشت افتادن که قراره چه اتفاقی بیفته.
آی دکتر، ببینید برخی که کیفیت کالاهای اروپایی و چینی رو مقایسه میکنن به طور سنتی میگن اروپایی بهتر است.
بله.
ولی با توجه به حجم بازار گسترده چین، اصلا اروپایی چیزی دارن که برای صادرات به چین بیارزه؟ چون هر چی بخواین چینی ها دارن تولید میکنن.
بله دقیقا. خب همین ارزم این اصلا موضوع دیگه چین نیست الان. موضوع اینه که چینی ها دارن بازارهای سنتی فناوران دنیا از جمله اروپایی ها رو فتح میکنن.
درسته.
نکتهش اینجاست، نکته اینجاست که رقابت عادلانه نیست. حالا این کلمه عادلانه خودش باید تعریفش ها. بالاخره اروپایی ها 200 سال حداقل استعمار کردن دنیا رو، بعد یه مزیتایی در قرن 19 و 20 به دست آوردن، خب که بعد در قرن 20 همراه شد با فناوری و اینها، خب برتری پیدا کردن. الان حالا بازی داره برمیگرده و اون اروپا الان شما میدید حتی در مقابل آمریکا هم همینطوره. اون اروپا دیگه چون دیگه استعمار به این معنی وجود نداره که بتونه از یه جایی این منابع رو تامین کنه، فقط به اساس فناوری میتونه به حساب موفقیت داره و درآمد کسب کنه. درآمد چون اروپایی میدونی که خیلی معادن اینا ندارن به اون صورت. و الان حالا راست یه نکته دیگه هم بگم، خود کیفیت هم معنی داره، لول داره، سطح داره. ببین شما مثلا من یه مثال زدم، همش عینکی هم از بچگی عینک می‌زدم. شما یه عینکی میتونید به اصطلاح با عدسی زایس آلمان بخرید، مثلا میگم 100 میلیون تومان، با کوداک آلمان بخری مثلا میشه 50 میلیون تومان، همینو ژاپنی بخری میشه 30 میلیون تومان، همینو چینی بخری میشه 3 میلیون تومان. خب حالا اولا من آدم معمولی اصلا 100 میلیون ندارم که بدم، درست شد؟ پس با اینکه کیفیت این چینی پایین تره، ولی ترجیح میدم بین چینی و مثلا کره جنوبی انتخاب کنم. حالا من چون میگم عینکم و هی سالا ها میده که عینکت یواش یواش چششون عوض میشه، اون شماره شون نگاه میکنی میبینی مثلا پس اگه من عینک مثلا خیلی عالی ام بخرم، دو سال دیگه باید عوضش کنم.
بله.
پس به این نتیجه میرسه که خب به جای اینکه من مثلا یه عینک بخرم 10 سال عمر بکنه، خب یه عینک میخرم یه سال یه سال عوض میکنم با قیمت 3 میلیون تومان.
درسته.
برای مثال عین همه اینا در مورد خودرو افتاد. البته اوایل ژاپونیا تو این استراتژی موفق شدن وقتی به بازار آمریکا حمله کردن در دهه 70 و 80. هیچکی فکر نمیکرد ژاپونیا بتونن تو آمریکا با اون جنسای به قولن بونجلشون خودرو بفروشن. ولی یواش یواش هم کیفیتشون بالا رفت، هم ولی همیشه قیمتشون پایین‌تر بود. حالا به تدریج کره جنوبی رو دست ژاپن بلند شد در دهه مثلا 90.
درست.
الان چینی ها همون تکنیکو بردن جلو. میخوام بگم مثلا شاید BYD مثلا الکتریکی BYD از مثلا فرض کن خودروی الکتریکی فولکسون کیفیتش پایین‌تر باشه حتی.
بله.
اما با توجه اختلاف قیمتش مشتری تمایل داره میگه باشه من اینو میخوام 5 سال بعد میذارمش دور. حالا کیفیتش پایین‌تر باشه.
چه تأثیری هم خریدارت؟ خریدارشم
بله. باشه. میخوام بگم دیگه اون نگاهی که مشتری قرن 20 می داشت هم اینم یادمون نره، یعنی اینم یکی از نکات رو خودم داشتم عرض می‌کردم تو ذهنم اومد که چه اتفاق جالبی داره همزمان میفته. سلیقه مشتری قرن 21 تغییر کرده.
دقیقاً.
و لذا دیگه اون براش مهم نیست که مثلا بی ام وی آلمانی بخره یا رولز رویس انگلیسی بخره که مثلا 100 سال عمرشه. یه چیز جالب بگم، مثلا رولز رویس میدونی که یکی از بهترین ماشینای دنیا رو میذاره. ولی میدونی که چند سال پیش اصلا ورشکست کرد. بسیار از اصلا این چیز جالب بهتون میگم، همین بوگاتی نمیدونم این آرمای معروف که میشناسید، همه ورشکست کردن در 20 سال گذشته و همه الان ذیل یکی از شرکت بزرگن، مثلا فولکس واگن نمیدونم یعنی
قدرت خرید مردم پایین هست.
آره مردم دیگه اونقدر اهمیت نمیدن به کیفیت عالی و کیفیت متوسط متناسب رو میپذن و اینو آل اروپایی ها دیر فهمیدن. حالا نگیم دیر فهمیدن، به هر حال دیگه براشون ارزش اون ارزش داشت اینا به این صورت و الان چین داره هم بازار اروپا هم بقیه بازار رو هم داره فتح میکنه.
خیلی متشکرم آقای کاکایی عزیز، استفاده کردیم، شما رو به خدای بزرگ
موفق باشی. خدا
و اما سخن پایانی هفته. هوش مصنوعی و روباتیک در فاصله نه چندان دور ساختار بنیادین جامعه انسانی را آنچنان دیگرگون خواهد کرد که کار فیزیکی دیگر یک ضرورت محسوب نمی شود. ایلان ماسک رئیس بزرگترین غول فناوری حیات در جهان اعلام کرده است که از منظر اقتصاد جهان به زودی نه تنها هوش مصنوعی از تعداد انسانها بیشتر خواهد شد و تعادل را به هم خواهد زد، بلکه احتمالاً فروپاشی اجتماعی را در پی خواهد داشت. دانشمندان معتقدند هوش مصنوعی و پدیده کوانتوم وجه غالب زندگی آینده در جهان خواهد بود و این یک واقعیت انکارناپذیر است که خواه ناخواه جامعه جهانی با آن دست به گریبان خواهد شد. آیا می دانید که ارتقای بنی علمی شما هدف ما خواهد بود؟ خداحافظ.
هوای تو بمانم تشنه در آرزوی آرزوی تو شد. نوالم 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 تشنه در آرزوی آرزوی تو شد. نوالم تشنه.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن.